أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. والله على أعدائهم أجمعين. بحث در برخی مقدمات بود که یا نکات بود که قبل از ورود به بحث حجیت خبر واحد عرض کردیم، تعرض به اونها مفید هست. مقدمه یا نکته چهارم راجع به خبر واحد و تقسیمات و اقسام خبر واحد بود. عرض کردیم که خبر واحد در پیش متقدمین به دو قسم تقسیم می شود، صحیح و ضعیف. اما در میان متأخرین هم از زمان سید احمد بن طاووس، برادر صاحب اقبال، از زمان سید احمد بن طاووس و شاگردش مرحوم علامه حلی به چهار قسم تقسیم شده خبر: صحیح، حسن، موثق و ضعیف. اما در میان قدما دو قسم داشته، صحیح و ضعیف، که صحیح و ضعیف را هم می شود به تعبیر اخرى، به تعبیر آخر گفت که موثوق به و غیر موثوق به، یا به تعبیر سوم معتبر یا غیر معتبر. قدما اینطوری اینها تقسیم می کردن. برای این جهت که مشخص بشد قدما در تقسیمشون که خبر را تقسیم می‌کردند به این دو قسم، ملاکشون چی بوده، کلام مرحوم شیخ بهایی را نقل کردیم که اونها خبر صحیح را با قرائن مشخص می‌کردند. مرحوم شیخ بهایی برخی از قرائن را شمردند در عبارتی که دیروز خوندیم، فرمودن که مثل این که یک خبری در چند تا اصل از اصول اربعه ذکر بشود که در اختیار اونها بوده، یا در یه اصل با چندین سند ذکر بشود، یا در کتابی باشد که اون کتاب به معصوم عرضه شده، اون کتاب هم در اختیار اونها بوده، مثل کتاب یونس بن عبدالرحمن، یا در کتابی باشد که اصحاب به اون کتاب بالخصوص اعتماد داشتن، مثل کتاب حسین ابن سعید اهوازی و برادرش حسن ابن سعید اهوازی. این قرائن را ایشون شمردن، فرمودن از راه این قرائن که در اختیار اونها بوده و در اختیار ما نیست، الان اصول اربعه جمع شده در کتب اربعه ما، ولی خود اصول اربعه ما در ما در اختیار ما نیست که ببینیم یه حدیث در چند اصل تکرار شده است. و اون قرائن دیگر هم در اختیار ما نیست، چون کتاب فرض فرمایید که حسین بن سعید الان در اختیار ما نیست. پس بنابراین اون قرائن در اون زمان موجود بوده، در دسترس بوده، با اون قرائن حدیث موثوق به را، حدیث قابل اعتماد را، قابل اعتبار را، صحیح را از غیر صحیح تشخیص می داده. حالا برای اینکه مشخص‌تر بشد این مطلب، عبارت وحید بهبهانی رضوان الله علیه را من اینجا یادداشت کردم، براتون من از روی عبارت ایشون می خونم که بعد نکاتی عرض می کنیم. مرحوم وحید بهبهانی می فرماید که اعلم ان الحديث الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه عن المعصوم عليه السلام، که اطمینان داشتن که این از معصوم، ما وثقوا یعنی موثوق به، نه اینکه خود اون ناقلین ثقه بودن، نه، خود حدیث موثوق به بوده، ما وثقوا بكونه عن المعصوم عليه السلام، به صدورش ثقه داشتن. اعم من ان يكون المنشأ وسوء اعم من ان يكون منشا وسوقهم كون الراوي من الثقات او امارات اخرى. اهم از این که حالا منشأ این وسوقشون این بوده که روات ثقه بودن، ثقتون انثقه، یا نه امارات دیگری که الان اشاره کردیم اونها بوده. بله. و یکون قطع به صدوری انها علیه السلام او یظنون، حالا یا قطع پیدا میکردن یا ظن معتبر برشون حاصل میشده، اطمینان حاصل میشده که این از معصومه. پس صحیح در نزد متقدمینی از علما تا زمان مرحوم علامه هلی و استادشون مرحوم احمد بن طاووس، صحیح یعنی اون که موثوق به صدور باشد، اطمینان به صدورش داشته باشی. این قرائن را گرس کردیم، قرائنی که 5 تا قرینه را مرحوم شیخ بهایی شمردن. مرحوم حر آملی در آخر وسائل شیعه فوائدی داره که در اون فوائدشون به 20 قرینه رسوندن. فرمودن متقدمین با این قرائن صحت حدیث را، ثقه به صدور حدیث را کشف کردن. البته فرموده همه این قرائن، قرائن ثقه یعنی وسوق به صدور نبوده، برخی از این قرائن قرائن وسوق به صدور بوده، برخی از قرائن وسوق به مضمون بوده، ولی اون که حالا وسوق به صدور هم حاصل نمی شده، ولی می فهمیدن که این مضمون صحیحه. و برخی از قرائن قرائن ترجیح بوده. حالا یه اشاره هم به فرمایششون از عبارتشون داشته باشیم که مرحوم حر عاملی می فرماین که بله، الفائده الثامنه، در فائده هشتم در آخر وسائل شیعه، فی تفصیل بعض القرائن التي تقترن بالخبر. اون قرائن رو میشمارن، 20 تا قرینه رو میشمارن، بعد میفرماین که والقرائن المعتبره اقسام بعضها يدل على ثبوت الخبر، همون باعث میشد که ما به ثبوت خبر اطمینان پیدا بکنیم، و بعضها على صحت مضمونه و این احتمل کونه موضوعا، و برخی از اینها باعث میشد که ما به اصطلاح ثقه پیدا بکنیم که این مضمون صحیحه، ولو اینکه صدورش برای ما ثابت نشد. این هم و بعضها علی ترجیحی علی معارضه، و برخی از این قرائن هم باعث ترجیح بر معارضش میشد. یعنی دو تا خبره، یکی این قرینه را داره، یکی اون قرینه را نداره، اون که این قرینه را داره ما حکم میکنیم که این راجح هست نسبت به اون حدیثی که این قرینه را نداره. بعدشون شروع میکنن این 20 تا قرینه را که متقدمین بر اینها تکیه میکردن برای اثبات اعتبار حدیث، اینها را یکی پس از دیگری ذکر میکنن. مراجعه بفرمایید. خب این در فائده ثامنه، در فائده هشتم وسائل شیعه، خاتمه وسائل شیعه آمده. بعد ایشون در فائده سادسه اقوال علما را ذکر میکنن که علما شهادت دادن که این کتاب ما حاوی احادیث معتبر است، مثل شهادت مرحوم صدوق در اول من لا یحضره الفقیه، یا شهادت مرحوم کلینی در اول کافی، که من احادیثی که معتبر است اینجا جمع کردم. خب این نوع کلمات را در این فائده سادسه ظاهر کردم. در فائده تاسعه باز دوباره ایشون 20 و چند تا شاهد و دلیل ذکر میکنن بر اعتبار کتب، در حقیقت توصیه همون مطلبی است که در فائده سادسه فرمودن. در فائده تاسعه مرحوم بله حر و عاملی به 22 تا وجه برای اثبات صحت اون چی که در وسائل شیعه آمده از روایات ذکر میکنه. توجه فرمودیم. خب اینها این قرائن این وجوه که البته آخرش هم خودشون هم اعتراف میکنن همه این وجوه تام نیستن، ممکنه در بعضی از این وجوه کسی خدشه بکنه، ولی من حیث المجموع میفرماین مطلب ما را اثبات میکنن که این روایاتی که ما در وسائل شیعه آوردیم معتبر هستن. خب اینها این نوع اعتباری که بحث میکنن همون اعتباری هست که در نزد متقدمین بوده، یعنی به اصطلاح متقدمین بوده. توجه فرمودید. مرحوم وحید بهبهانی هم اخیرا مراجعه نکردم، ولی در فواید الحائریه شاید حدود 40 تا یا بیشتر قرینه ذکر میکنن برای اثبات همین جهت که این روایات معتبر از غیر معتبر چگونه تشخیص بدهی. توجه فرمودید. پس بنابراین اعتبار یا صحت یا بفرمایید وثوق به صدور در نزد متقدمین اعم بوده از توثیق روا، توثیق طریق، طریق ثقه باشد یا ثقه نباشد. خب و از این مطلب یه نقطه البته روشن شد، اونم این است که صرف ثقه بودن روات یا صرف هر کدوم از این قرائن باعث وثوق به صدور نمیشد در میان متقدمین. اینها حالت اقتضا را دارن، باید قرائن دیگر زمینه بشود، قرائن برخلاف نباشد تا از این قرائن ما استفاده کنیم وثوق به صدور را. و الا فرض کن که حالا یه قرینه یه جا هست فوراً بگن که این روایت صحیحه، نه، اینا قرینه هستن. اصلا تعبیر قرینه نشانگر این مطلب هست که اینها حالت اقتضا داره. اگر قرینه برخلاف نبود بله حکم میکردن که این روایت صحیحه. توجه فرمودید. با این بیان اخیر نسبت بین صحیح متقدمین و صحیح متأخرین از نسب اربعه روشن می شود. خب صحیح عند المتأخرین چنان که مستحضرید الان عرض خواهیم کرد، اون صحیح اون حدیثی است که طریقش امامی عدل نقل کنه از امامی عدل تا برسد به معصوم، یعنی همه روات که در طریق واقع شدن امامی عادل باشن، یعنی ثقه باشن و امامی عادل باشن. این میشه صحیح عند المتأخرین. این صحیح عند المتأخرین با صحیح عند المتقدمین چه نسبتی داره؟ نسبت عموم خصوص من وصف میشود. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه در یه جا هر دو جمع بشن، هم صحیح عند القدما بتونیم بگیم چون قرائن هست، مثلا خود این که ناقلین افراد عادل باشن ثقه باشن خوب یکی از قرائن بود دیگه، این قرینه و قرائن دیگر آمده، از یه طرف این جهت هست و پس بنابراین و چیز مخالفی هم نیست، هم صحیح این در متأخرین هست هم صحیح این در قدما هست. گاهی جدا میشد، ممکن است صحیح این در قدما بشود ولی صحیح این در متأخرین نباشد. اونجا است که این قرینه ای که عرض کردیم که رواتش صحیح عادل و شیعه باشن امام باشن این را نداشته باشه ولی قرائن دیگر را داشته باشد، این میشه صحیح این دل متقدمین ولی پیش متأخرین صحیح حساب نمیشه. درست فرمودید. گاهی هم بالعکس ممکنه صحیح این دل متأخرین باشه، امامی عدل باشد، ولی یعنی این قرینه را داشته باشد ولی متقدمین حکم به وثوق و صدورش نکنن به جهت اینکه مبتلا به یه قرینه معارض هست. پس بنابراین نسبت بین صحیح عند المتقدمین که همون دارا بودن قرائن بود و صحیح عند المتأخرین عموم من وجهه، هم حالت اجتماع دارن هم حالت افتراق دارن. و همچنین نسبت بین حدیث موثق و حدیث صحیح عند القدما که حدیث موثوقون به هم به اون گفته می شود، نسبت بین حدیث موثوقون به یعنی موثوقون به صدور عند القدما و حدیث موثق عند المتأخرین باز اون می بشه. ممکنه یه جا هر دو جمع بشه و ممکنه یه جا موثوقون به صدور باشد پیش قدما ولی موثق عند المتأخرین صدق نکند، و ممکنه بالعکس موثق به اصطلاح باشد و موثوقون به صدور نباشد. اینها ممکن از هم جدا بشوند. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین اینها از هم قابل انفکاک هستند. و بعد از این مطلب عرض میکنیم که این نقطه هم روشن شد که متقدمین ما، علمای متقدم ما به ثقه بودن روات هم توجه داشتن، نه اینکه اصلا این را اصلا در نظر نمی گرفتن، نه، این را به عنوان یک از قرائن توجه داشتن. و لذا در عبارت وحید بهبهانی بود که اعم من ان یکون منشأ وثوقهم کون الراوی من الثقات او امارات اخرى. یعنی این را هم داشتن که این که ناقلین موثق باشن، اینم یکی از قرائن بوده ولی تنها قرینه نبوده. ولی پیش متأخرین مانند مرحوم آقای خویی و کسانی که مسلکیشون رو دارن، اونها میگن نه ما فقط یک قرینه داریم، یا بقیه قرائن را ما نداریم، الان یا در اختیار ما نیست یا اصلا ممکن نیست. توجه فرمودید؟ بس با این بیانی که عرض کردیم متقدمین که انه در صحیح جهت ثقه بودن طریق را هم دخیل می دانستن ولی منحصرش نمی کردن، متأخرین انحصارش را مطرح فرمودن. توجه فرمودید؟ خب حالا می رسیم به تقسیم خبر عند المتأخرین. عرض کردیم که تقسیم خبر عند المتأخرین از زمان صاحب بشرا مرحوم احمد بن طاووس، برادر صاحب اقبال استاد مرحوم علامه طباطبایی، چهار قسم تقسیم می شود خبر. خبر بفرمایید. خب یادداشت بفرمایید. خبر صحیح، خبر حسن، خبر موثق و خبر ضعیف. تعریفات این را هم مرحوم شهید اول مطرح فرمودن هم مرحوم شهید ثانی. چون مرحوم شهید ثانی عبارتش دقیق تره، من عبارت شهید ثانی را اینجا نقل میکنم خدمت شما. از صحیح، صحیح در تعریف شهید ثانی این دل متأخرین رو عرض میکنیم ها، متصل سنده الى المعصوم به نقل العدل الامامی عن مثله، متصل باشه سندش به معصوم به نقل عدل امامی، شخص عادل امامی نقل کند، ان مثلهی از عدل امامی دیگر الى ان یصل الى المعصوم. توجه فرمودید که اینو میگن صحیح. فی جمیع طبقات، در همه طبقات این شرط ملحوظ است. و این اعتراح و شذوذون، ولو اینکه حالا این خبر شاذ هم باشه، شاذ رو هم تعریف کردن اون که خلاف مشهور باشه، یعنی مضمونش خلاف مشهور باشه. خلاف مشهور بودن باعث نمی شود که ما به این حدیث صحیح نگیم. صحیح ملاک داره، ملاکش این است که متصل به معصوم باشد از طریق نقل عدل امامی ان عدل امامی الى ان یصل الى معصوم. و این اعتراح و شذوذون، ولی اینکه حالا این حدیث خلاف مشهور باشه، خلاف مشهور باشه اونجا مثلا فرمایید که در باب ترجیح اون روایت مشهور مقدم میشه بر این. توجه فرمودید؟ اگر یه روایتی باشه که هر دو جهات حجیت را دارن، یکی مشهوره یکی غیر مشهوره، خب شهرت یکی از مرجحاته. ما فعلا در مقام ترجیح نیستیم، ما فعلا در مقام این هستیم که تصنیف روایات هستیم که کدوم روایت صحیحه کدوم روایت صحیح نیست. این بیان مرحوم شهید سان راجع به صحیح. خب الحسن چیه؟ روایت حسن متصل سنده کذالک به امامی ممدوح، که فرمود که متصل سنده کذالک، کذالک یعنی الی المعصوم، سندش به معصوم برسد به امامی ممدوح به واسطه شخصی که اثناعشری هست، امامی اثناعشری هست و ممدوح هست، مدح در باره او ذکر شده. در مورد این مدح، در مورد این مدح که مدح چگونه باید باشد، دو تا تعبیر هست. برخی از بزرگان فرمودن مدح اهم از این است که مدح به وساقت بشود یا مدح دال بر وساقتش نباشد. پس بنابراین برخی اهم گرفتن، برخی فرمودن نه مدحش هم باید درش یک نوع توثیقی باشد. توجه فرمودی که بشد اگر اینا بگیم که باید درش توثیق باشه، حسن مرتبه بالاتر از موثق میشد. در روایت موثق دیگه شرط نیست که امامی باشد دیگه، در روایت حسن هم امامی بودن هست هم توثیق توش خوابیده، چون مدحش به توثیق. توجه فرمودید از عبارات آقای خوی رضوان الله علیه ظاهرا چنین استفاده میشد که روایت حسن است که مدح به توثیق بشود. خب اگر این باشه روایت حسن یه مرتبه بالاتر از موثق قرار میگیره، ولی اگر نگید مطلق مدح، نه اون موقع دیگه مطلق مدح هم از توثیقه یا مطبع این است که این شخص مثلا در خدمت امام بوده، به فرض فرمایید که از وکلا بوده، مطبع این طوری دیگه، حالا مطبعی عم از مطبع توصیقه. نه اون صحیح تصریح به عدالت لازم. حالا عبارتشون رو من تکمیل نکردم. بله ممدوح بلا معارضت ذم مقبول، ذمی هم در بارش وارد نشده باشد، من غیر نص علی عدالته، نصی بر عدالت نداره. بس در اون روایت صحیح نص بر عدالت بود، در اینجا نص بر عدالت نیست، فقط مته. توجه فرمودید این آقا فرض فرمایید که عابد بوده، خیلی اهل عبادت بوده، خیلی اهل زهد بوده، و اینا متهن دیگه. توجه فرمودید به امام خدمت میکرده، به شیعیان خدمتی کرده، اینا متهن، ولی توثیق نیست. ممکن حالا یه جایی هم توثیق باشه ولی نص بر عدالت نباشه. این میشه حسن فی جمیع مراتبه او بعضها ما کون الباقی بصفات رجال صحیح. حالا این در این حسن بودن لا یا همه مراتب این گونه باشن یا یک از این افرادی که در این سلسله واقع شده این طوری باشه کافیه، چون قاعده این است که النتیجه تابعت لأخص المقدمتین. حالا فرض کن که همه عدل امامی هستن ولی یکی در میانشون عدل امامی ممدوح هست، یه اینا نمیگن صحیح، اینا میگن حسن، یه مرتبه میاد پایی. خب این روایت حسن الموثق ما دخل فی طریقه من نسل اصحاب و الاتوسیقه، در طریق کسی باشد که اصحاب گفتن این ثقه است، مع فساد عقیدته، اما از در عقیده نه شیعه امامی نیست، مثلا فتحیه، مثلا زیدیه، توجه فرمودید از این واقفیه هست یا از عامه است، توجه فرمودید اینا میگن موثق، ولی تو نص هست بر توثیقش. ولم یشتمل باقی علی ضعف، و باقی سند هم بر ضعف مشتمل نباشه، یعنی اون راویان این خصوصیات را یه نفرشون اینطوری باشه میگن اون روایت موثقه، توجه فرمود، ولی یه نفرشون که عدل امامی نباشه ولی توثیق داره اون رو میگن موثق، به شرط اینکه بقیه مشتمل بر ضعف نباشن. از ضعیف چیه؟ ما لا تجتمع فیه شروط احد الثلاثه. اون روایتی هست که شرایط یکی از این سه قسم بالا درش موجود نباشد، اون میشد روایت ضعیف. پس در پیش متأخرین اقسام اربعه داریم و این اقسام اربعه تصنیفش بر اساس حال روات هست، بر اساس علم رجال هست. به حال روات نگاه میکنیم، بعد حکم میکنیم که این روایت صحیحون، حسنون، موثقون او ضعیفون. توجه فرمودید این تقسیم. برای اینکه حالا این اصطلاحات رو عرض کردیم، یه اصطلاحات بقیه رو هم مثلا از باب تذکر عرض کرده باشیم. تعبیر قوی گاهی میبینید که فی القوی در جواهر یا در برخی از کتب میاد که در روایت قوی میفرمایند که مرحوم والد شیخ بهاءالدین عامل شیخ بهایی شون میفرموده که بله، و قد یراد بالقوی مروی الامامی الغیر الممدوح ولا المذموم او مروی المشهور. فرمودن که قوی همون موثقه، ولی گاهی هم از قوی اراده میکنن اون روایتی که امامی نقل بکنه، شیعه امامی، نه مذمومه نه ممدوحه. یعنی یه اصطلاح خاصی در قوی دارن. البته این را میفرماین گاهی اینطوری اراده میکنن، ولی قوی را معمولا در همون موثق به کار میگیرن. گفتن قوی یعنی همون موثق، روایت موثق. توجه فرمودید. خب بعد خبر مستفیض. خبر مستفیض را در مستفیض چهار تعریف ذکر شده برای مستفیض. مرحوم میرزای قمی فرموده و المستفیض مازاد نقلته علی ثلاثه، بیش از سه نفر نقل بکنن، یعنی سه نفر به پایین مستفیض نمی شود، باید بیش از سه نفر باشد که به اون میگن مستفیض. خب بعد فرموده کذا ذکره ابن الحاجب و قرره العضدی، از اهل سنت هم این دو نفر هم مستفیض را این گونه دانستن که بیش از سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، البته به تواتر نرسد. توجه فرمودید. استاد سبحانی حفظه الله هم در کتاب اصول الحدیث مستفیض را همین گونه معنا کرده که مرحوم میرزا معنا کرده. پس یه تعریف مستفیض، مستفیض اون خبری است که بیش از سه نفر نقل بکند، با بیش از سه سند نقل بشود، سه سند مستقل، سه تا سند مستقل داشته باشد، اون میشه مستفیض. مرحوم اقوال دیگری که حالا در این مقام هست، مرحوم ممقانی یه عبارتی دارن من نوشتم، والمراد بهی هنا در مقباس الهدایه هست، هو الخبر الذي تكثرت رواته في كل مرتبه والاكثر على اعتبار زيادتهم في كل طبقه من ثلاثه. مستفیض آن است که روات اون در هر مرتبه زیاد باشن، ولی بیشتر از آقایان فرمودن که بیش از سه نفر باشه، یعنی بیش از سه تاریخ داشته باشه. این هم فرمایش مرحوم ممقانی در مقباس الهدایه که همین نظر را ایشون هم تایید کرده، از کتاب استاد سبحانی هم همین نظر را تایید کردن. تعریف دوم، المقصود من الخبر الذي وصل الينا به طرق ثلاثه، سه تا را ملاک قرار میدن، سه تا و بیشتر. توجه فرمودید در جهت حد اقلی بس میکنیم، ما حد اقلی دیگه مرز ندارد، به تواتر نرسد، قیدش این است که به تواتر نرسد، ولی در طرف حد اقلی برخی، قول اول فرمود که از سه نفر بیشتر باشن از سه طریق، قول دوم میفرمن نه، سه و بالاتر. قول سوم، ما کان له طریقان مستقلن فاکثر، طریقانی مستقلان فاکثر، اما دو تا طریق مستقل داشته باشه. توجه فرمودید. قول چهارم که قول مرحوم آقای خویی هست، کسرت و طرق به حیث و یوجب الاطمینان، ایشون دیگه عدد نمیده، میفرماید کسرت الطرق به طوری که موجب اطمینان باشد، فی مقابل المتواتر الذي يوجب العلم، در مقابل متواتری که اون موجب علم، علم وجدانیه، نه این موجب اطمینان هست. پس بنابراین چهار تا تعریف برای مستفیض ذکر شده است. تعریف اول چون مشهوره، ما طبق اصطلاح میخواییم پیش بریم، تعریف اول رو عکس میکنیم، چون وقتی علما میگن مستفیض یعنی همون ستاد بالاتر. به هر حال حالا بحث میشود که آیا خبر مستفیض اعتبارش به سند یا خود استفاضه کافیه برای اعتبارش؟ درست فرمودی؟ این بحثیه. برخی از بزرگان و از کلمات مرحوم آقای خویی هم استفاده می شود که ایشون می فرماین که نه، همین کسلت طرق کافیه، ولو به حد تواتر نرسیده ها، ولی کسلت طرق دارد به حیث یوجب الاطمینان، که موجب اطمینان می شود، اطمینان نوعی می شود، این کافیه در اعتبار، یا نیازی به بررسی سندی در روایات مستفیضه به این معنا بخواهیم داشت. درست فرمودید. و این می شود یکی از اون قرائنی که متأخرین هم قبول کردن. اگر روایتی مستفیض بود سندش دیگه نگاه نفرمایید، خود استفاضه دلیل هست. به چه جهت دلیله؟ برای اینکه عرف اطمینان را یکی از حجت ها میدانند. بفرمایید. بلور و سندش ضعیف باشه، توجه فرمودید. نفرمایید که آقا زم و ضعیفن الا ضعیفن مفید فایده نخواهد بود، مثل زم صفر به صفر که نتیجه همونش صفر. نه، اینطوری نیست. اتفاقا در اینجاها یک خبر احتمال صدق داره، دوتا شد احتمال صدق میره بالاتر. توجه اینطوری نیست که اینجا از باب ضم صفر به صفر نیست. و الا در متواتر هم اینا بفرمایید، یا در متواتر حالا تعداد بیشتره، اونجا هم مگر اونجا سند را نگاه میکنید؟ نه. توجه فرمودید. بس بنابراین در مستفیض همون خاصیت هست. چرا؟ به خاطر اینکه اطمینان آوره، ولو علم آور نیست، اطمینان آوره. منظور از اطمینان، اطمینان نوعی هست، اطمینان شخصی نیست. اطمینان شخصی که حجته، اطمینان شخصی بر هر شخصی اطمینان حجته. بحث ما در اطمینان نوعی هست. آیا این پنج تا خبری که حالا همشون هم سندشون ضعیفه برای نوع مردم اطمینان آور هست، برای عقلا اطمینان آور هست، این حجته یا حجت نیست؟ حجته، به خاطر اینکه اطمینان نوعی میاره. توجه فرمودید. بحث در اینه، نه اینکه اطمینان شخصی، اطمینان شخصی خارج از بحثه. توجه فرمودید. خب ظاهرا وقت تمام شده. حالا نکاتی در اینجا هست، فرق بین خبر مشهور و مستفیض و برخی از اقسام اونها را ان شاء الله اشاره میکنیم. الحمدلله رب العالمین.